الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. امر هفتمی که در باب استصحاب متعرض شدیم، میگیم در قدیم مسئله تقسیمات استصحاب قد عرفت در دانستی اشاره کردیم به اینکه استصحاب از نظر مستصحب باز یه نوع تقسیم میشه. قد یکون این مستصحب ما من الاحکام الکلیه، گاهی مستصحب حکم کلی را میخوایم استصحابش کنیم، کلی مسئله. شرب توتون مثلا حلال بوده الان هم حلاله، این هم کلی قضیه بشه. انگور خوردن حلال بوده الان هم حلاله، اینا مسئله کلی احکامه. قد یکون مستصحب ما حکم کلی داشته باشه، بلکه وقد یکون من الاحکام الجزئیه. گاهی هم نگاه میکنی نه، مسئله جزئیه، نمیخوام بگه راجع به چیز شخص موضوع خاص، مثلا آیا این انگوری که میخوام بخورم حلاله یا نه، خب این مسئله جزئیه، کلی مسئله نیست. اما اون جایی که کلی باشه معلوم میشه کلیت قضیه، آیا شربتتون حلاله یا حرامه، کلی قضیه سوال میشه، آیا باز حلاله یا نه. که بعضی ها میگفتن محل اشکال مثلا اینا، یه وقتم نه حکم جزئیه، لباس من نجس بود الان هم نجس، لباس من قبلا پاک بود الان هم پاک، استصحاب کنم. این احکام جزئیه هست که خیلی هم مهم نیست. پس بنابراین مستصحب هم دو قسمه، قد یکون المستصحب من الاحکام الکلیه و قد یکون من الاحکام الجزئیه. این دو تا تقسیم دیگه که اینجا هست. خب حالا منظورتون از این تقسیم چیه؟ در اینجا آمدن آقایون در اون قسم اول که احکام کلیه باشن توهم کردن که درش استصحاب نمیشه جاری بشه. در استصحاب حکم کلی گفتن استصحاب نمیشه درش جاری بشه، به خلاف در احکام جزئیه مشکل نداره. خب چرا نمیشه استصحاب جاری کنی؟ برای چی نمیشه؟ وجه این که نمیشد، مرحوم آقای قاضی‌الدین عراقی رحمت الله علیه در کتاب نهایت الافکارشون بیان کردن دلیلی را که اقامه کردن برای اینکه احکام و کلیه نمیشه استصحاب کنی. وقتی مطالعه کردیم کلام ایشون رو در مدر دیدیم عجب کلام این بزرگوار اقتباس شده از مرحوم نراقی رحمت الله علیه است. این فرمایش رو مرحوم آقای نراقی گفتن و مرحوم قاضی‌الدین هم حرف نراقی رو داره میزنه. خب ببینیم چه وجهیه، به چه وجهی بیان کردن که نمیشه. حاصل بیان ایشون که اشکال کردن و جواب اشکال اگر خدا بخواد داده بشه بیان کنیم تا برای برادران عزیز ما روشن بشه انشاءالله. در رابطه با این مسئله فرمودن علت این که استصحاب نمیشه در احکام کلیه وارد بشود وجه از این جهته، چون اگر بخواد در احکام کلیه استصحاب جاری کنیم در جایی باید باشه که شک در بقای مفهوم داشته باشیم، یعنی مفهوم رو موضوع مستصحب قرار بدیم در بقای شک بکنیم آیا این مفهوم باقی بوده یا نه، بقا داره یا نداره. شک در مفهوم اگه بخواد بکنیم قهرن برگشت میکنه به اینکه اصل مستصحب شک در بقا داریم، چون برای که اونا قیودی که میخواد برای مستصحب آورده بشه قیودی هست که اون قیود دخالت در موضوع مستصحب داره، هر قیدی که برای موضوع دخالت داشته باشه قهرن این شک در اون قید موجب شک در موضوع میشه. و در استصحاب گفتیم یقین، یقین به بقای موضوع باید داشته باشیم، یعنی بگیم سابقا این چنین حکم داشته الان هم داره، اگه شک در بقا داشته باشیم نمیشه استصحاب جاری کنیم. اگه شک در بقای موضوع داشته باشون. آقایون میگن باید موضوع باقی باشه وقت می راجع به حکمش، اگه شک در بقا کردیم استصحاب جاری میکنیم. فرمودن اگر چنینه پس نتیجه این مطلب در احکام کلیه قید در واقع میخوره به اصل حکم، اصل حکم میشه مشکوک، پس قید در واقع موجب شک در موضوع رو وجود میاره. شک در موضوع که باشه دیگه نمیشه استصحاب جاری کرد. فرمودن این موجب این تبدل حالات در مفهوم باعث میشود موضوع استصحاب ما از کار افتاده بشه. موضوع استصحاب که اشکار بیافته قهرن دیگه مرکز حسن قبع فعلی دیگه درش موضوعیت نداره. قهرن شک در این موضوع پیدا کنیم استصحاب در چنین جای جاری نمیشه. ولذا فهمودن اذا شک کفی بقاء الحکم الکلو، چرا شک در بقا بکنیم؟ اما لشک فی بقاء القید المعلوم قیدیته او لفقد ما یشک فی. من براتون توضیح بدم بعد عبارت بخونم. میفهمد این منشأ شک چی میتونه باشه؟ شما چرا شک میکنید در باره جایی که اگه حکم کلیه نشه استصحاب؟ میگه منشأ شک یکی از دو جهته. یا قیدی که میدانم این قید مستصحب، شک میکنم در اصل بقا این قید، آیا قید مستصحب واقعیه تا استصحاب جاری بشه یا واقعی نیست، یا اینکه نه شک در فقد ما یا شک و فی قیدیته، در چیزی که شک دارم قیدیت داره یا نه، در او شک میکنم باقی هست یا نه. پس یه وقت شک در قیدیت المعلومه، چیزی که میدونم قیده ولی نمیدونم الان بقا داره، یه وقت هم نه شک در اصل خود قیده که آیا این قید هست یا قید نیست. شک در هر دو به جا میاد، یا موقع قیدیت شک در بقاء قید معلوم القیدیت، یا شک از بابی که فقد ما یا شک و فی قیدیته، از این که اون قیدیتش مسلم بوده شک در این داریم که الان داریم یا نداریم. اول غیر ذالک علی کل حال، شک در موضوع اگر در استصحاب بشه جاری بشه، لا محاله شک در موضوع استصحابه، شک در موضوع هم استصحاب دیگه نمیتونه جاری بشه. فرمودن دیگه استصحاب درش جاری نیست. ولا یجری فیه الاستصحاب، دیگه استصحاب درباره او جریان پیدا نمی کنه. خب حالا که اینجور شد، منشأ اشکال به چیه؟ منشأ اشکال فهمونه از بابی که تخیل رجوع جمیع القیود تو اخذ فی القضیه به حسب لب الالموضوع، ریشه قضیه به اینجا برمیگرده. میگه هر چیزی که میخواید قید قرار بدیم در قضیه ما، واقعیت مطلب این قید میخوره به مغز مطلب، یعنی که انهو لب به مسئله میخوره به موضوع، که آیا این قید مال موضوع هست یا مال موضوع نیست. در واقع به شک که در موضوع پیدا میکنه، قیدیت کاری میکنه ما موضوع رو شک بکنیم بقا داره یا نداره. موضوع اگر شک در بقا باشه استصحاب دیگه دارش جاریست. پس برگشت شک در قیود، شک در وجود خود مستصحبه، که آیا مستصحب ما در مورد مشکوک بادم مصلحت داره یا مصلحت نداره، و استصحاب در چنین جای جاری نیست. فهمودن و لازمه این مطلب این است که بگیم داخل باشه قید در موضوع مصلحت، درش داخل باشه بی قیدیت مصلحت تکلیف هو رجوع الى الموضوع. و الا خب میگه حالا نباشه چه اصلا بیگه. چرا؟ اگر نباشه نتیجهش معکوس نتیجه میده. چرا؟ برای که ما از دو حال بیشتر خارج نیست، موضوعاتی که در قضایا میاد یا موضوع مقیده به صورت قید میاد، یا موضوع مطلقه، باید یکی از دوتا باشه. نمیشه که موضوع هیچ کدوم نباشه، نه مطلق باشه نه مقید. خب حالا که اینجوری شد، اگر شما قید رو برگردوندی به این متعلق موضوع معلوم شد، فبه حل مورد. اگر نه معلوم نشد بگی نه خیر آقا، قید اینجا در موضوع دخالت ندارد. اگر نداشت شد معنیش یه ذات مطلق به ماه و مطلق بخواد موضوع قرار بگه بر استصحاب، استصحاب در اینجا جاری. چرا؟ برگشتی بگی که بس مصلحت در متعلق نداره، مصلحت در متعلق نباشه که نمیشه استصحاب جاری کنیم. می فرماید پس ما باید حتما جایی باشه که مصلحت در متعلق وجود داشته باشه. مصلحت در متعلق هم در قیدیت میاد، اگر این قید باشه مصلحت داره، اگر این قید نباشه مصلحت نداره. بنابراین پس منشأ اشکال در قیدیت اینه که برگشت به همین مطلب میکنه اشاره کردیم، شک در قیدیت پیدا کنیم، شک در موضوع حکمه، شک در موضوع موجب میشه استصحاب درش جاری نباشه. بنابراین با این بیانی که بیان کردن حاصل مطلب به این شد که ما استصحاب را در این جاری نکنیم. و این فرمایش متخصص مورد مرحوم آیت الله نراقی رحمت الله علیه است، ایشون در مستند این مطلب رو بیان کردند. خب حالا که قرار شد که اشکال معلوم شد، میایم سر اصل مسئله. آیا به چه مناسبت این فرمایش ایشون کردن؟ ایشون فرمودن که استصحاب هم مثل قاعده فراغه، مثل قاعده تجاوزه، فرقی نمی کنه، که انه ایشون استصحاب را هم من القواعد الفقهیه تلقی کردن، گفتن جز قواعد فقهیه است. قواعد فقهیه مثل همین قاعده فراغ، قاعده تجاوز. خب مگه قاعده تجاوز و فراغ چه خصوصیتی داره که اینجور؟ در قاعده فراغ و تجاوز همین معنا رو آیم میگن. در قاعده تجاوز و فراغ در صورتی میشه جاری بشود که شک به موضوع نخوره. اگر شک به موضوع بخورد دیگه اونجا قاعده فراغ و تجاوز حاضر نمیشه، وارد نمیشه. فرمودن اینجا هم میتونه استصحاب رو اگر شکش بیجوری باشه که شک بخوره به قید خود موضوع، اونجا دیگه مستصحاب ما استصحاب رو نمیتونیم درش جاری کنیم. ولذا فرمودن پس حکم استصحابم در اینجا به منزله حکم قاعده فراغ و قاعده تجاوز است، که همینطوری که الان اشاره کردم محضر شما. قاعده تجاوز و قاعده فراغ رو علما میفرمایند در شبهات موضوعیه میاد، در شبهات موجودیه خارجی میاد، نه در شبهات کلیه. قاعده فراغ، قاعده تجاوز در شبهات کلیه حکمی نمیاد، در موضوعات خارجیه میاد یا در احکام جزئیه. در احکام جزئیه مشکل نداره. از این جهت گفته استصحاب هم مثل همون میشه. این فرمایش مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه از اینه. حالا وجهش هم یا آن است که مرحوم آیت الله عراقی فرمودن همین که اشاره کردن که شک در قید برگشت شک در موضوعه و شک در موضوع مساویه با عدم جریان استصحابه، یا بیان دیگری هست که ما رو مرحوم آیت الله خویی هست که ایشالا بعدن اشاره بهش میشه، الان اینجا گفته نشه چون ممکنه قاطی بکنیم ما. یه بیانی مرحوم آیت الله خویی داره در رابطه این که استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشه، ایشون نظر خاصی داره، باز ایشالا بیان ایشون رو بعد اشاره میکنیم. پس وجه عدم جریانش این مطلب که اشاره کرد، جوابش چیه؟ بفرمایید جوابی داره. و اما الجواب عن الاشکال الذي ذكره المحقق العراقي رحمت الله عليه في نهايته، مرحوم آقای عراقی در نهایت الافکار جواب اینو داده در این مسئله، فرمودن و حاصله به این صورته. حاصل این مطلب که بهترین جواب ایشون در این موضوع دادن اینه که ان یقال موضوع در احکام کلیه و این کانه هو المفاهیم، اگرچه در احکام کلیه مفهوم است که موضوع استصحاب قرار میگه، ولیکن لیست، اونا به جور نیست که خارجیت موضوعش به این صورت باشه که موضوعش هم مرکز حکم قرار میگیره، و اونم به دو قسمه. اونی که مرکز حکم میخواد قرار بگیره علا نحوین است. نحوین چیه؟ یک، تارتن یه قسمش ذات موضوع است من دون ملاحظت قید معن. یه وقت ما ذات موضوع قرار میدیم باش هیچ قیدی در نظر میگیم، میگیم الماء، مثلا کلی ما که ذات آبه، الماء حکمش کذاست، ما اینه که اذا تغیره نجس میشه، این الماء ای خودش موضوع متعلق و حکمه. یه وقت اینجوری تارتن یکون ذات الموضوع من دون ملاحظت قید معه، و او قیدی ملاحظه نمی‌کنیم، لا به صورت لحاظ اطلاق ولا به لحاظ تقیید. علما در علم منطق هم این مطلب رو گفتن، فرمودن در موضوعاتی که آدم می‌بینه بعضی ها نگاه می‌کنه با قید اطلاق می‌بینه، این موضوع میگه مطلقا چنینه، گاهی هم با قید می‌بینه میگه موضوع با این قید اینه، قد یه راشه موضوع را مطلقاً و گاهی میگوید که مقیدن به غیدن. میفهمن علما در علم مطلق منطق هم گفتن که به ان الموضوع قد یکون ملاحظه میشه معه لا به صورت لحاظ الاطلاق ولا به لحاظ المقید و تقیید زا مصلحت ملزمت موجبت للحکم. نگاه میکنید ذات موضوع رو در نظر میگیرن، نه قید اطلاق درش قرار میدن نه قید مقید بودن به کزا، هیچ چیز ذات موضوع رو میگن موضوع قرار میدن. لا به لحاظ تقنید زا مصلحت ملزمت موجب للحکم و وجوب علا کل تقدیرن و کان الوجوب تقییدش دو جنبه میشه. این قیدی که برای شی میارن میخوان مقید کنن، یه موقع قید را ملاحظه میکنن با این موضوع به صور قیدیت تقییدیه، یه موقع به صور قید تعلیلیه. در قیدی که تعلیلیه باشه فقط علت محدثه داره دیگه، موقعیه نداره. اما به خدا بگه اگه قید و قید تقییدیه بگیریم هم علت وجود محدثه داره هم علت موقعیه داره. حالا مثالم براتون هر دو بزنیم که مطلب براتون شبهناک نشه. مثلا فرمودن در باب اونجایی که حیثیت رو ملاحظه میکنیم، یه موقع حیثیت تقییدیه است یه موقع حیثیت نه تعلیلیه، تعلیلیه با ای تعلیلیه است. حیثیت تعلیلیه میگه وجودش تا موجود خودش، وقتی خودش از بین رفت تمام میشه دیگه چیزی باقی نمیمونه. در حیثیت تعلیلیه فقط علت حدوثه، همین، فقط بخواد حدوث بیاره، این حکم بیاره روی این، همین دیگه، باقی نیست میره. اما علت تقییدیه نه، هم علت محدثه است هم علت موقعیه است، هم هستش دامه. مثالم زدن آن، مثلا گفتن استطاعت برای حج، استطاعت برای حج، نصاب برای زکات. بفرمایید کدوم یکی از این دو تاست؟ حیثیت کدوم حیثیته؟ حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه است؟ فرمودن نه، حیثیتون تعلیلیه، یعنی که یعنی وقتی من مستطیع شدم وجوب بر من ثابت میکنه، وجوب رو بر گردن من میاره، میگه آقای علوی شما دیگه مستطیع شدی، باید بری مکه، باید بری مکه. خب این استطاعت که بر من آورد واجب میکنه مکه رو بر من مطلقا. علت محدثه است که مبقیه نیست، یعنی چیه؟ تا زمان فقط هم حدوثش بود. واجب کردن حج را برای من این باعث شد استطاعت آورده. اینجور نیست که حالا اگر من از استطاعت افتادم تمام شده، واجب درفت ناخره بیخ من گرفته چسبیده نمیذاره و وله میده. یا آی علوی باید حج رو به جا بیاری، تا حج رو به جا نیاری این استطاعت برای تو کار دستت داده. این بهش میگن علت المحدثه، حیثیت تعلیلیه بهش تعبیر میکنه، حیثیت تعلیل. تعلیل یعنی فقط علتش که میتونه این وجودش بده، همین دیگه، باقی باشیش.
حضرت استاد مگه دائر مدار نیست در تعلیل عدم وجود؟ دائر مدار دیگه معروف این جمله.
نه دیگه، دائر مدار در تعلیلیه اینجوریه، فقط علت حدوثه، هیچ علت بقا نداره. علت بقا رو مثال بزنم بعد باز روشن میشه. علت بقا رو بفهمید چیه، علت مبنیه چیه که هم علت محتسر داشته باشه هم علت موقعیه رو. گفتن مثال زدن با آقایون درباره زنی که نفقش بر آدم واجبه، زن نفقش به عهده شوهر دیگه، باید خرجش رو شوهر بده. این وجوب و نفقت علال عیال این چرا وجوبیه؟ حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه؟ و بودن این حیثیت، حیثیت تقییدیه است نه تعلیلیه. چرا؟ برای خاطر که تا زن تمکین نکند نفقه براش واجب نمیشه. میخواد مرد نفقهشو بده دیگه. میگن نفقه زن در چه صورت واجب میشه؟ عند تمکین المرأة. اگر مرأة تمکین کند مرد نفقهش واجبه. اگر ناشزه بشه نه. آمدن گفتن خب پس معلوم میشه زوجیت در باره مرأة حیثیتون تقییدیه، یعنی وجودن و عدمت دائر مدار این دوتا. اگر تمکین دارد یجب، تمکین ندارد لا یجب. دقت فرمایید، بعضی چیزا قیدشون جوریه، قیدشون کاملا معلوم میکنه، این یک صورت. اما بعضی چیزا هست که خیر قیدیتشون اشاره کردم همین که گفتم مثل نفقه زوجه، این فقط جنبه هم اصل محتسب و مبقیه هر دو رو درش جمعه. همونطوری که اشاره کردن. ولی بعضی ها رو شک میکنیم، نمیدونیم علت محدثه است یا علت مبقیه است. مثلا چی؟ مثلا حضور امام سلام الله علیه، وجود مبارک امام علیه السلام، تا زمانی که امام تشریف داره در دسترس مردم هست، چی؟ نماز جمعه واجبه، حضور در نماز جمعه واجبه، امام تشریف دارن واجبه. خب بفهمید این وجوب صلات الجمعه در امام چه وجوبیه؟ این همین سوال میشه، حیثیت تقییدیه یا حیثیت تعلیلیه؟ این مطلب مجلس شبه میشه. چطور؟ اگر این مطلب دائر مدار وجود مبارک خود آقا باشی، حتما وجود مبارک آقا باید در حضور مردم باشه، قهرن میشه حیثیت چی؟ تعلیلیه میشه. چرا وقتی امام نیست تمام شد پیش رفت دیگه، حیثیت تعلیلیه، چون فقط محدثه است. اگر بگیم نه، علت این که امام علیه السلام اصل وجوب نماز جمعه به وجود آقاست، اما وجوب که آمد دیگه علت تعلیلیه است. یعنی چه؟ یعنی علت تعلیلیه این معنی وجوب که بیاد مطلقا هستش، حیثیت تقییدیه بشه. یعنی بگیم هم واجب است در زمان غیبت، هم واجب است در زمان حضور امام، این حیثیت تقییدیه میشه. وقت اینجا شما ایشون استصحاب بکنید یا نه، بیاد بگید در زمانی که امام تشریف داشت که حضور در نماز جمعه که واجب بود، ها حالا که امام غایبه چی؟ اگه بخوای استصحاب بشه جاری کنی، معنایی که استصحاب میگوست اما واقعی که واجب بوده الان هم بگیم واجبه. ولی زایی منشه بحث قرار گرفته که گاهی نگاه میکنی حیثیت برای آدم مشتبه میشه، آیا حیثیتون تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه؟ انشاءالله بقیه مشاهره فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و